تا سال 1409 رئیس خودش رو شناخت. در واقع آقای هادی سایی از قبل هم قابل پیشبینی بود که ایشون ممون رئیس مجمع انتخاباتی دوباره معرفی بشن و البته تنها رقیبی که امروز در مجمع انتخاباتی ایشون داشت نمای علی اصغر رحیمی هستن که خودشون در مقطعی به عنوان دبیر فدراسیون تکواندو به عنوان نایب رئیس همین فدراسیون عضو هیئت رئیسه این فدراسیون در واقع فعالیت داشتن. نکته خاص در مورد انتخابات فدراسیون تکواندو حرف و حدیثایی بود که صورت گرفت و همین هم منجر شد که 8 نفر از مجموع 10 نامزد ریاست در واقع قبل از اینکه اصلا مجمع رأی گیری بشه و کارش رو آغاز کنه کنار گیری کنن. البته متاسفانه یه سری بحثایی هم به وجود اومد بین جناب آقای اصفریان با یکی از نامزدها که خیلی زیبنده این جلسه نبود. البته خب یکی از افرادی که ما او رو به عنوان یک فرد خوش اخلاق در تکواندو میشناسیم از زیباست فریبرز عسکری که خودش از قهرمانان اسبق مدال آور ما بود، دادن مقطعی سرمربی تیم ملی تکواندو بود. ایشون در واقع اعتراضای خیلی جدی رو نسبت به وزارت ورزش مطرح کرد و این سوال رو از وزارت ورزش پرسید که شما بر چه اساسی فردی رو در مجمع انتخاباتی راه دادید که در واقع ایشون
صلاحیت
نشده و به همین دلیل نباید در مجمع انتخاباتی حضور پیدا کنه. البته نکاتی که من می‌ذارم عرض می‌کنم موضع ما و موضع بنده نیست، این نکاتیه که فریبرز عسکری مطرح کرد.
خبری
من مسئله رو پیگیری خواهم کرد و از مجاری قانونی دنبال احقاق حق هستم. بعد از صحبت فریبرز عسکری بود که سایر نفراتی هم که حالا به عنوان رقیب آقای هادی سایی و آقای رحیمی در مجمع انتخاباتی حضور پیدا کردن، اونها هم کنارگیری کردن و به حال شرایط جالب توجهی نبود. حالا باید منتظر باشیم ببینیم این مجمع هم مثل چند مجمع مشابه دیگه خانم فرجی کارش به حکم دیوان عدالت اداری و احیانا ابطال کشیده خواهد شد یا اینکه نه کاملا شرایط قانونمند بوده. البته خب واکنش عادی سایی هم میتونست واکنش بهتری باشه. ایشون اومدن اظهار نظر کردن، گفتن افراد بازنده دنبال بهانه نباشن. به هر حال عرض کردم نفراتی در بین افراد نامزد حضور در مجمع انتخاباتی بودن که افراد بسیار قابل احترامی هستن، سابقه مشخص و درخشانی هم در رشته تکواندو دارن. این اظهار نظرها خیلی زیبنده رئیس فدراسیون نبود به نظر من، هرچند که به هر حال اگه بخوایم منطقی و منصفانه به کارنامه هادی سایی در 4 سال گذشته نگاه کنیم، کارنامه قابل دفاعی هست علیرغم بحثایی که مطرح میشه. ببینید در المپیک همه یادمون هست که 4 نفر رو در واقع فدراسیون تکواندو با همین هادی سایی فرستاد 4 تا مدال گرفت. اما اگر خدای نکرده روندهای غیرقانونی هم بخواد وجود داشته باشه، به هر حال مجاری قانونی تعریف شده هست و از این طریق در واقع دوستان میتونن پیگیر حق و حقوقشون باشن. در صورت از 53 رأی محفوظه 39 رأی رو آقای هادی سایی به خودش اختصاص داد، 13 رأی رو آقای رحیمی، 1 رأی هم که رأی باطله بود و پرونده مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو بسته شد. امیدوار هستیم زودتر این مجامع برگزار بشه. چرا؟ به خاطر بازیای آسیایی ناگوی آیچی که از شهریور امسال برای ما بسیار مهم هست و هر چی زودتر اگر فدراسیون رو تعیین تاکید بشن رئیس خودشون بشناسن قطعا خانم فرجی دوستان از شنونده میتونن برنامه‌ریزی بهتری برای موفقیت داشته باشن. 2 مجمع انتخاباتی دیگه هم تا پایان ماه در پیش هست که هم در مورد کبدی هست هم در مورد ورشوی آبی که انشالله اون هم زودتر تعیین تاکید بشه. اما خبری هم عرض کنیم از رقابت‌های نوجوانان دختر هندبال قهرمانی آسیا که این روزها در آلماتی قزاقستان در حال برگزاری است و همینا که بنده و شما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم لحظاتی است که تیم دختران هندبال ما در دومین مسافت خودش به مسافت تیم قزاقستان میزبان رفته و چون ما در روز اول هم که دیروز هم خدمتتون عرض کردیم موفق شدن هنگ کنگ رو ببرن و در نهایت از قبل این مسابقه 2 نماینده برتر آسیا، نماینده آسیا در جام جهانی این رده سنی خواهند بود که آرزو موفقیت داریم برای دختران هندبالیست کشور. اما خبری عرض کنم از وزنه برداری و اینکه قرار شد در رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا که از امروز به صورت رسمی در هند آغاز شد ما صرفا 2 نماینده رو در این مسابقات شرکت بدیم. تصمیماتی که در واقع کادر فنی ما از جمله بهداد سلیمی گرفتن و صرفا در 2 دسته 110 کیلوگرم و به اضافه 110 کیلوگرم و 2 نفری رو داریم اعزام میکنیم که هر دوی نفرات شانسای اول قهرمانی به کسب مدال طلا در دستای خودشون هم هستن. علیزاده نصیری که قهرمان جهان هست، علیزاده یوسفی که به هر حال رکورددار جوانان دنیا هست، هر دو بسیار هم آماده و پرانگیزه هستن. رقابت‌ها از امروز در استان گجرات در هند آغاز شده، اما یک شنبه هفته آینده ساعت 10 صبح نصیری ما روی تخت خواهد رفت و بعد از اون ساعت 13 قرار هستش که علیرضا یوسفی کار خودش رو در مسابقات دسته فوق سنگین آغاز کنه. از تنیس خدمتتون عرض کنم که با توجه به تصمیماتی که گرفته شد، حمیدرضا نداف به عنوان سرمربی جدید تیم ملی تنیس مردان انتخاب شد. خب نداف مربی جوانی است، همین چند سال قبل عضو تیم ملی ما بود به عنوان ورزشکار و حالا چند سالی است که به جرگه مربیان اضافه شده و قرار هستش که این مربی جوان تیم ما رو برای رقابت‌های جام دیویس آماده کنه. مسابقاتی که الان در حال حاضر ما در گروه سوم آسیا اقیانوسیه هستیم و داریم برای پلی‌آف یا حذفی گروه دو جهانی تلاش می‌کنیم. البته حضور تکراری فردی مثل آقای تونی اندرویچ هم کنار ایشون که حالا به زعم بنده نظر شخصی می دارم عرض کنم،
بها
چند سال در تنیس کشورمون هست و من خیلی تاثیرگذاری از ایشون ندیدم و حالا باز هم میبینیم که آقای اندرویچ به عنوان یکی از افرادی که کنار این مربی هست باید حضور داشته باشه. از کشتی خدمت رو عرض کنم که امروز به صورت رسمی اتحادیه جهانی اعلام کرد که امریکا و شهر لاس وگاس میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان خواهد بود. مسابقات که طی 28 شهریور جاری قرار هست برگزار بشه و حال یک سالن 20,000 نفری رو در این شهر در نظر گرفتن که این مسابقات درش صورت بگیره، که جنبه اولین مرحله گزینشی المپیک آینده رو هم این مسابقات خواهد داشت. نکته خاص در مورد این رقابت ها تلاش ها و رایزنی هایی که باید از همین حالا از سوی فدراسیون کشتی خیلی سفت و سخت و جدی صورت بگیره با مسئولان بلندپایه اتحادیه جهانی کشتی برای صدور روادید که ما خدای نکرده دچار داستان ها و دستانداز های عجیب و غریب نشیم از طرف میزبان. هرچند که تا اونجا که بنده میدونم جناب آقای دکتر علیرضا دبیری رئیس محترم فدراسیون رایزنی فعلا مقدماتی رو با شخص آقای لالوویچ داشته و امیدوار هستیم که بچه ما بدون دغدغه در این مسابقه شرکت کنن که ما بسیار میتونیم پر امید باشیم، طرفدار و تماشاگر هم اندازه کافی در اون مسابقات خواهیم داشت. یکی دو خبر خارجی رو من خیلی سریع عرض کنم، ابتدا از رقابت‌های والیبال و اینکه تیم سادا کروزیرو تونست با فیلیپی قاسم مقابل تیم والی رناتا قهرمان سوپرلیگ والیبال بشه برای دهمین بار، که حالا اسم کامل‌تر تیم والی رناتا، والی رناتا کمپیناس هست. در مسابقات پلاس‌لیگای والیبال لهستان هم که دومی دیگه معتبر والیبال دنیا بعد از سری ایوان ایتالیا هست، عنوان قهرمانی به تیم زاویچه رسید که برای اولین بار هست زاویچه میتونه قهرمان بشه. اسم کامل این تیم هم آلورون سی ام سی بارت زاویچه هست، که حالا این بودش اسم های چلینی خانم برای سخت از طرف بودش که این تیم محفظ شد تیم بوگدانکا لوگلوگین رو ببره و برای اولین بار قهرمان بشه. و یه خبر هم از رقابت‌های بسکتبال NBA که شب گذشته تیم فیلادلفیا باز هم به نیویورک نیکس باخت و همین باعث شد که پرونده فیلادلفیا بسته بشه و تیم نیویورک نیکس برای دومین سال پی در پی پا بذاره به مرحله نیمه نهایی منطقه شرق بسکتبال NBA. و بامداد امروز هم تیم مینسوتا تیمورز در حالی 114-109 سان آنتونیو اسپرز رو از پیش رو برداشت که در مجموع 4 مسابقه قبلی حالا 2-2 دو تا تیم برابر شدن و هر تیمی که بتونه 4 پیروزی از مجموع 7 مسابقه ممکن برسه میتونه راهی مرحله بعد بشه. این بازی که عرض کردم در منطقه غرب در مرحله نیمه نهایی برگزار شد. خیلی ممنون و متشکرم از شما و
ما از شما متشکرم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای نوروزی و با شما خداحافظی میکنم انشاءالله تا فردا.
به امید خدا. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
روز یادی از پهلوانی شهید
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت
شهید می رود ولی میراث این سرزمین می شود، یک گنجینه ناتمام از عشق به وطن. شهید عظیم رضایی از شهدای بالا مقام جنگ رمضان در شهرستان گتوند. رزمنده مخلص و شجاع از سپاه حضرت ولی امر تهران که عمر پربرکت خود را در مسیر دفاع از ارزش‌ها و امنیت مردم سپری کرد و بر اثر بمباران هوایی دشمن آمریکایی صهیونی در اسفند ماه 1404 به فیض عظیم شهادت نائل آمد. شهید رضایی انسانی خوش اخلاق، متواضع و مردم دار بود. روحیه مهربان و دلسوز داشت و همواره در میان دوستان و همرزمانش به صداقت، مسئولیت پذیری و اخلاق نیک شناخته می شد. ساده زیستی، پایبندی به آرمان‌ها و توجه به مشکلات دیگران از ویژگی‌های برجسته شخصیت او بود و همین صفات یاد و نامش را در دل‌ها ماندگار کرده. در کنار فعالیت‌های نظامی، ورزش کشتی رو هم به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرد و با جدیت و انضباط مثال زدنی تمرین می‌کرد. روحیه پهلوانی، قدرت بدنی و استقامتش در میدان ورزش هم همانند میدان نبرد زبان زد بود. شهید رضایی با منش پهلوانانش نشون داد که میشه هم سربازی فداکار بود و هم الگویی از اخلاق و جوانمردی در جامعه. شهید ماناست و یادش هر دم در گوش ورزشکاران تنین انداز میشه.
من زمین حماسه ساز، مظهر غیرت و غرور، این نقشه ناماشنا، مهد کرامت و سرور، سرقامتان انقلاب، حافظان دین و ایمان، زنده باد یاد شهیدان در پرتو پرچم ایران. جانم فدای خاک تو ایران زیبا وطنم، خون تو رگهای من ایران، من جان و تنم، ای زاده عشق و ایمان، مهد شهیدان و شیران، ای واجد شد جاودان اسطورم فقط ایران.
دوستان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. از رادیو ورزش و ایران قهرمان ساعت 17:43 دقیقه است و در این لحظه هم قرار هست که هم صحبت بشیم با رئیس محترم فدراسیون سوارکاری آقای محمود حیدری در خصوص دیدارشون با وزیر محترم ورزش و جوانان. آقای حیدری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام علیکم، هم خدمت جنابعالی و همکاران عزیز و پرتلاشتون و هم ملت بزرگ و قهرمان و مقاوم کشورمون.
خیلی متشکرم.
و به ویژه جامعه سوارکاری و همه عزیزانی که در ورزش فعال هستند و در سلامتی و نشاط و شادابی جامعه تلاش میکنند.
ممنونم از شما. آقای حیدری، در خصوص محور صحبت‌هاتون با وزیر محترم ورزش و جوانان یه مقدار توضیح بدید لطفاً.
ما بر اساس صحبت‌هایی که در مجمع انتخاباتی داشتیم و بعد هم دیداری با جناب آقای دکتر دنیامادی بعد از انتخابات، از توصیه‌هاشون و راهنمایی‌هاشون بهره گرفتیم برای اینکه بتونیم برنامه‌هامون رو با قوت و سرعت اجرا کنیم، بتونیم در استفاده از فرصت هایی که در پیش رو هست برای توسعه سوارکاری کشور در ابعاد مختلف گام های بلندی رو برداریم.
بله،
بر اساس اون برنامه ها اقداماتی که در دو سه ماه گذشته مجموعاً به لحاظ حضور در فدراسیون داشتیم، در ابعاد مختلف برنامه ریزی ها و اقدامات و پیگیری هایی که انجام شد گزارشی خدمت آقای وزیر دادیم و بعد هم از راهنمایی که داشتم بتونیم دوباره برای اصلاح و بهبود امورمون استفاده کنیم. از جمله مسائلی که آقای وزیر برای سفارکاری در اون دیدار اولیه‌مون داشتن و یه واقعیتی بود، چون شما هم رسانه هستید،
بله،
ایشون از اینکه سوارکاری طی سالهای گذشته در رشته های مختلف در رسانه، مجموع رسانه ها و مخصوصا رسانه ملی غایب بوده و حضوری در رسانه ها نداشته، انعکاسی از سوارکاری نبوده. ما برای اینکه بتونیم این خلأ رو جبران کنیم با سردبیران محترم خبرگزاری های مطرح کشور، جلسه طولانی با جناب آقای معتضدی مدیر محترم شبکه ورزش، با مسئولین محترم رادیو ورزش و سایر رسانه ها داشتیم که ماهای گذشته، که بتونیم از ظرفیت رسانه به خوبی استفاده کنیم برای اطلاع رسانی در حوزه سوارکاری.
بله،
تدوین و مطالعه و تنظیم برنامه راهبردی 10 ساله باز مورد تاکید آقای وزیر بود قبلا، جناب آقای دکتر دنیامالی، که این رو هم ما عقد قراردادش رو انجام دادیم، مطالعات میدانی و کارشناسی و فنی شروع شده که بتونیم با تدوین و تنظیم برنامه 10 ساله راهبردی با برش‌های سالیانه، با نظر کاملا کارشناسی و با مشارکت همه فعالان و صاحب نظران در ورزش سوارکاری مدون و علمی و فنی حرکت کنیم.
بله.
و بحث کمیته ها و اصلاح در واقع تدوین به رسانی مقررات ملی در همه رشته ها باز از جمله کارهایی بود که سه چهار سال گذشته مقبول واقع شده بود و مقررات ملی در رشته های مختلف طی سالهای گذشته به روز رسانی نشده بود. کارگروه های تشکیل دادیم و مطالعات و بررسی ها انجام شده و مقررات ملی به روز رسانیش صورت گرفته. در این پیگیری میکنیم که انشالله مجمع فدراسیون به زودی تشکیل بشه با نظر وزارت محترم ورزش و جوانان و بتونیم این موارد رو برای اینکه قانونمند بشه در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون مطرح بکنیم و اجرایی بشه انشالله.
انشالله. جناب آقای حیدری، من یه سوالی دیگه هم از خدمت شما بپرسم. در تجمعات شبانه از طرف فدراسیون سوارکاری هم موکب برپا شد، درسته؟
ببینید، ما همگام با ملت شریف و مقاوم و عزیز کشورمون در همه شهرستان‌ها و استان‌هایی که در کف خیابان همگام با رزمندگان شجاع و دلیرمون حضور دارن و این حضور هر روز پررنگ‌تر ادامه داره.
بله.
و دشمن رو وادار به شکست و سردرگمی کرده. ما هم همگام با سایر عزیزان فعال ورزشی در رشته‌های مختلف و فدراسیون‌ها در سراسر کشور، هیئت‌های استانی ما، حتی در بعضی از استان‌ها سوارکاران با اسبای شخصیشون در راهپیمایی‌ها و در مانور بر مقابل دشمن حضور پیدا کردن. موکب‌های مختلفی در استان‌ها تشکیل شد. در تهران هم فدراسیون سوارکاری 2 شب رو موکب در میدان المپیک در جمع مردم عزیز غرب تهران برگزار کرد که جزء وظایف ذاتی و وظایفی بوده که در همگام با ملت وظیفه اقدام بسیار کوچیکی در مقابل دریای خروشان مردم بود که انجام شد.
خدا بهتون خیر بده انشالله. امیدواریم که همیشه موفق و معید باشید. سپاسگزارم از شما آقای محمود حیدری، رئیس محترم فدراسیون سوارکاری.
بزرگواری شما و آرزوی موفقیت میکنیم برای جناب عالی و همکاران عزیز.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
بعد از اینکه حسن یزدانی موفق شد دیوید تیلور رو شکست بده، خیلی از جوانای ایرانی تصمیم گرفتن برن سراغ کشتی و حریف خودشون رو خاک کنن تا بتونن برای کشورشون قهرمانی کسب کنن. اما بچه‌هایی که رویای سرشاخ شدن با حریف و بعدش هم قهرمانی وسط تشک کشتی رو داشتن، یه شب خوابیدن و صبحش فهمیدن به جای اینکه با یه حریف سرشاخ بشن، باید با حریفان سرشاخ بشن. جوانایی که حالا باید پشت دشمن رو به خاک می‌زدن، برای همین رویای مدال طلا رو رها کردن تا مدال پر افتخارتری رو به گردن بندازن. مدال دفاع از میهن. یکی از اون کسایی که تشک کشتی رو رها کرد تا در میدان نبرد با حریف سرشاخ بشه، شهید سید داوود عدالت‌پور بود. شهید سید داوود عدالت‌پور از ورزشکاران رشته کشتی استان فارس بود که 14 اسفند ماه در حمله رژیم‌های صهیونی آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحشون شاد، براهشون پررحم.
یاد و خاطره همه شهدای عزیز و گرانقدرمون انشالله شاد باشه و انشالله که همه ما رهروی این عزیزانمون باشیم. 3306 و اینکه آیا شما به نظرتون جام جهانی فقط یک مسابقه است یا یک رویداد فرهنگی هم میتونه باشه؟ دوست عزیزمون خودشون رو معرفی نکردن ولی نظرشون اینه: به نظر من جام جهانی یک رویداد کاملا ورزشیه و هیچ مسئله دیگه نباید باهاش قاطی بشه. آقای جواد شادانی از مشهد مقدس تشکر کردن فقط از برنامه. آقای مجید کردانی که به همراه همسر و دختر خانمشون همیشه برنامه رو گوش میدن از روستای مظفریه اهواز فقط اعلام حضور کردن ولی پاسخی به سوال ما ندادن. و آقای خانم لطفی از لرستان گفتن که جام جهانی یک رویداد ورزشی فرهنگی است و شناخت تمدن‌ها و نقش آفرینی تیم ایران با اقتدار و با صلابت میتونه درش شکل بگیره. آقای محسن رحمتی از رشت هم گفتن که امیدوارم تیم ملی ما در جام جهانی خوش بدرخشه. خانم شریعت مداری گفتن زیباترین نمایش تیم ملی علاوه بر بازی خوب میتونه سلام نظامی با لبخند باشه. سلام نظامی به احترام وطن عزیزمون و شهدای مظلوممون و لبخند هم نشانی از مهربانی ایرانی ها. چقدر زیبا اشاره کردن یک سلام نظامی با لبخند. خب همینطور که داریم درباره جام جهانی صحبت میکنیم، در دقایق پایانی برنامه ایران قهرمان هم هستیم، اجازه بدید که بگم توی این بخش که آقای فولادی راد قراره صحبت کنن، میخوایم از تیم ملی شمالی ترین کشور قاره آفریقا صحبت کنیم. تیم ملی که خیلی شبیه تیم ملی کشور خودمونه و برای اولین بار به جام جهانی آرژانتین راه پیدا کرد در سال 1978 و 20 سال بعدش تونست باز هم به این تورنمنت جهانی راه پیدا کنه و البته با حذف گینه تونست برای جام جهانی 2026 راه خودش رو باز کنه. قراره که درباره کدام تیم صحبت کنیم این رو آقای فولادی راد میگن. سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم فرجی بزرگوار، عصر شما هم بخیر باشه. متشکر از این توضیحات خوب و عالیتون
عزیزی.
و من چون وقت زیاد نداریم سریع تیم رو معرفی میکنم و معرفی تیم
بفرمایید.
همون که گفتین در شمالی ترین نقطه قاره آفریقا هست، یعنی تیم ملی تونس.
بله.
تیم ملی تونس در گروه ششم جام جهانی در کنار تیم‌های ملی سوئد، ژاپن و هلند قرار گرفته. اونا روز 25 خرداد به مصاف سوئد میرن، بعد از اون 30 خرداد با ژاپن و در نهایت روز 5 تیر و در آخرین بازی مرحله مقدمات به مصاف هلند میرن. به نظر میرسه کار سختی برای صعود دارم. تونسیا برای رسیدن به مرحله نهایی جام جهانی در گروه 8 مقدماتی قاره آفریقا حضور داشتن با 9 پیروزی از 10 بازی و کسب 28 امتیاز بالاتر از نامیبیا، لیبریا، گینه استوایی، مالاوی و ساوتو، مستقیما راهی جام 23 شدند. سرمربیگری تیم ملی تونس بر عهده بازیکن سابق تیم ملی فرانسه صبری لاموشی در جام جهانی. این مربی 56 ساله از ژانویه 2026 هدایت تونس رو بر عهده گرفت تا جا در پای سامی ترابلوسی مربی مطرح فوتبال این کشور بذاره که به خاطر نتایج ضعیف در جام ملت‌های آفریقا از پستش برکنار شد. لاموشی که خودش هم اصلیتش تونسیه تا سال 2028 با فدراسیون فوتبال تونس قرارداد امضا کرد و قبل از اینم سابقه مربیگری در تیم‌های رن فرانسه و ناتینگهام فارست رو داره. اوقافهای کارتاژ برای اولین بار در جام جهانی 1978 آرژانتین کارشون رو در تاریخ جام جهانی شروع کردن و بعد از اون 5 دوره دیگه حضور داشتن و آخریش هم در جام 2022 قطر بوده و حالا در این جام جهانی باید ببینیم که چیکار خواهند کرد. کاپیتان تیم ملی تونس در جام جهانی 2026 الیاس صخیری با 31 سال سن در کنار این ستاره که در باشگاه آینتراخت فرانکفورت بازی میکنه، ستارگان دیگه چون آیمن داهمن، علی عبدی ستاره تیم نیس فرانسه، انیس بن سلیمان، حازم مسوری و سیف الله و همچنین یه اسم جالب دیگه به نام رانی خدیرا، برادر کوچیک سامی خدیرا، بازیکن سابق تیم ملی، برای تیم ملی تونس در جام جهانی بازی خواهند کرد و باید ببینیم که آیا میتونن از گروه سختی که درش قرار گرفتن صعود کنن یا خیر.
خیلی نامونشانی ندارن در جام جهانی، درسته؟
نه، تونسی‌ها در جام جهانی موفقیت کسب کردن، در تمام اون 6 دوره‌ای که بودن در دور مقدماتی هست شدن.
درسته، هیچ وقت از گروه خودشون صعود نکردن.
خیلی متأسفم.
و امسال برای هفتمین باره که میخوان وارد
برای هفتمین بار مجوز حضور در جام جهانی گرفتن. حالا باید ببینیم با این ستارگان اینجا هم با سبی لاموشی که خب اصلیت تونسی هم داره و سالها در تیم ملی فرانسه بازی درخشانی را انجام داد، آیا میتونن از این گروه صعود کنن یا خیر؟
بسیار خوب. اگر نکته دیگری نیست آقای علی فولادی راد، ما با شما خداحافظی کنیم.
بنده هم از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار من گذاشتید.
بزرگوارید.
عصر خوبی داشته باشید.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا.
ایران قهرمان، وقتی اسمش میاد فقط یه کشور توی ذهنمون نمیاد، یه تاریخ میاد، یه تمدن میاد، یه ریشه میاد، یه غرور قدیمی میاد. برای ما پرچم فقط یه تیکه پارچه نیست، یه حسه، یه شناسنامه است، یه چیزی که با دیدنش دل آدم محکم‌تر میزنه. وقتی اسم ایران توی جام جهانی میاد، ما فقط از یک تیم فوتبال حرف نمیزنیم، از مردمی حرف میزنیم که با همه سختی‌ها، با همه فشارها هنوز هم ایستادند و هنوز هم دلشون برای اسم کشورشون میتپه. اینجا جام جهانی فقط مسابقه نیست، صحنه‌ایه که ایران با تمام قدرت، با تمام غیرتش، با تمام اعتبار مردمش دیده میشه. خلاصه این که درست جام جهانی برای بعضی یا یه رویداد ورزشی حرفه‌ایه، آمار، تاکتیک، ترکیب تیم‌ها، تحلیل فنی، اما برای خیلی ها یه رویداد فرهنگیه. اقتدار پرچم‌ها، اعتبار سرودهای ملی، زیبایی لباس‌های بومی، یک نمایش جهانی از احساسات انسانی. الهی که شما مردم عزیز ایران اسلامی در هر میدانی از زندگی که وارد میشید از طرف دیگرش برنده خارج بشید. خدا نگهدار.